خب بریم با قدرت شروع کنیم. ما دو قسمت داره ذهنمون، یک قسمت شکست ها و یک قسمت موفقیت ها. همه حواس ها اینجا، در و تخته و تلفن و نوتیفیکیشن و همه رو بذارید کنار، چند لحظه همه حواستون اینجا باشه. من به شما قول میدم این کلاس انشالله به امید خدا به لطف اهل بیت علیهم السلام، به لطف امام هادی علیه السلام، کاری میکنه که ذهنیت شما رو نسبت به شعبان و رمضان و این رجبی که داخلش هستیم، ماه رمضان و این ماه رجبی که داخلش هستیم، عوض کنه. اتفاق خوبیه، استارت خوبی میتونه باشه، نقطه عطف قشنگی میتونه باشه اگه توجه بکنید. پس همه حواستون اینجا باشه، اگه نوتیفیکیشنی اومد بهش بی‌توجهی کنید لطفا، برای خودتون خیلی بهتره این قضیه به امید خدا. ما ذهنمون نسبت به کارهایی که انجام میدیم دو قسمت تقسیم میشه: یک، قسمت موفقیت های ذهن من، دو، قسمت شکست های ذهن من. هر کاری که من می کنم اگر احساس موفقیت کنم داخل اون کار، یا حداقل امید موفقیت داشته باشم، این میره جز قسمت موفقیت های ذهن من. اگه نه، احساس شکست بکنم، امید موفقیت نداشته باشم، این میره جز قسمت شکست های ذهن من. فرقشون چیه؟ خیلی موقع ها ما میبینیم که برای یه کاری انگیزه نداریم، حوصله نداریم، حالش نیست، یه کاری خیلی برامون سنگینه، سخته، به همین راحتی ها بلدوزر باید بیارن ما رو بکنن بریم سمتش. این یعنی رفته تو قسمت شکست های ذهن من، یعنی من خودم رو در این کار شکست خورده میبینم، من خودم رو در این امر شکست خورده میبینم. و کسی که خودش رو شکست خورده ببینه، هر کاری بخوای باهاش بکنی، هر اتفاقی رو بخوای براش رقم بزنی، این دیگه نمیاد تلاش بکنه، نمیاد کار کنه، نمیاد خودش رو بلند کنه، انگیزه ای نداره، پایی برای رفتن نداره. چرا؟ چون اون کاره جزء قسمت خدمت شما شکست های ذهنشه. درست شد؟ درست شد؟ این قسمت صدا تصویر اگه هست بگید بچه ها. صدا خوبه؟ بله بله بچه، صدا و تصویر خوبه دوستان من. الان چند صد تا از عزیزان صدا و تصویر بسیار عالی دارن. اگر عزیزی صدا و تصویر خوب نیست، به خاطر نت خودتونه. من ازتون خواهش میکنم که تشریف ببرید بیرون و باز مجدداً بیاید داخل. پس قسمت شکست، قسمت پیروزی، قسمت موفقیت ها. مثال میزنم کامل متوجه بشید. من زمانی که یه ماشینی خریدم، دو سه سال با یه ماشینی دارم میرم میام، این و بغلاشو زدم، سپرشو شکوندم، پشتش نمیدونم خط و خالی شده و کلا ماشین خدمت شما عرض کردم که قر شده. من این ماشین رفته تو قسمت شکست ذهنم. یعنی چی؟ یعنی من برای این ماشین دیگه دل نمی سوزونم، حال بردن کارواش و تمیز کردن و خلاقیت به خرج دادن دیگه ندارم. میگم بابا این ماشین کارواش هم ببری تازه چیزی نه، از ریخت افتاده دیگه، کلن کارواش هم ببری هیچ اتفاقی براش نمیفته، حوصله ندارم بهش برسم، انگیزه ای ندارم. اما یه ماشین نو میگیرم. این ماشین نو چون جزء قسمت پیروزی ها و موفقیت های ذهنمه، خلاقیت براش خرج میدم، ماهی دوبار میبرمش کارواش، میشورمش، نمیدونم میدم واکس بزنن، کاملا رسیدگی میکنم. اگه یه موقعی خدایی نکرده گوشش یه خطی بخوره، سری میبرم پولیش، سری میبرم جبران، لحظه به لحظه مراقب این ماشین هستم. چرا؟ چون جزء موفقیت های منه، چون جزء موفقیت های ذهن منه. خیلی ازون شاید تجربه کرده باشید که به امید خدا. این دوستی که داره می نویسه وجدانن برای وسواس کلاس بذار، من متوجه شدم، ممنونم، دیگه تایپ نکنید. ممنونم از شما. قسمت شکست های ذهن منه. مثلا تجربهتون، شما خونه گرفتید، آقا چندین سال توی خونه هستید، خونه از قبل بوده دیگه، خونه یه که دیگه از این خونه های نوساز نیستش، خونه یه که از ریخت افتاده، دیواراش زخمیه، خانوم این خونه هیچ وقت خلاقیت به خرج نمیده اونجوری که باید بره این خونه رو تمیز کنه، جارو بزنه، نمیدونم گردگیری کنه. یا آقای این خونه یه موقع یه دستگاهی خراب بشه، یه تعمیری باشه، دل نمیدن دیگه همش تو ذهنشون اینه که بابا ما که دیگه این خونه که دیگه خونه نمیشه، حالا یه ذره بهش برسیم یا نرسیم، این خونه که دیگه برام خونه نمیشه، ولش کن بابا، بذار همینطوری ولش کنیم بره به کارش، دنبال کار خودش باشه. ولی زمانی که یه خونه نوساز میگیرن، لحظه به لحظه مراقبشن، چون جزء موفقیت های ذهنشونه. شما برای هر چیزی میخواید انگیزه پیدا کنید، تلاش پیدا کنید، نمیدونم حالش بیاد، حسش بیاد، همون پیامایی که میدید آقا حسش نیست، انگیزش نیست، چیکار. اگه میخواید حس و انگیزش در ذهنتون زنده بشه، باید این کار رو از قسمت شکست ببرید در قسمت موفقیت‌های ذهنتون. حالا من هنوز دارم مثال میزنم، وارد بحث نشدیم. یه مثال دیگه هم بزنم کامل این مسئله جا بیفته، که حالا یه ماهی هم بتونم از این آب گلالود بگیرم، بد نیست، بعد بریم تو بحثمون. شما ارتباطتون با همسرتون هم همینه. خانوما، آقایون محترم، اگه دوست دارید همسرتون در برخورد با شما بی‌حوصله بشه، بی انگیزه بشه، دمق بشه، کسل بشه، چندش بشه، بی حال باشه، دیگه اصلا حال دیدن شما رو نداشته باشه، چیکار کنید؟ شروع کنید از همسرتون انتقاد کردن، شکایت کردن، گله کردن، انقدر حتی خوبیاش هم نبینید. اگه محبتی کرد عیب بذارید روش، چنان موشکافانه محبتاش و خوبیاش رو ببینید، رو همه چیزش عیب بذارید. وقتی عیب پشت عیب میاد، شکایت پشت شکایت میاد، شما، بله خود شما، شخص شما، میرید جزء قسمت شکست های ذهن همسرتون. یعنی همسر دیگه اصلا میگه من اینو هر کاریش کنم راضی نمیشه، من اینو با رفتم برده هر جایی میبرم تفریح راضی نمیشه، باز آخرش غر میزنه، نق میزنه، شکایت داره، اینو من هر کاریش کنم هدیه براش میخرم اصلا خوشحال نمیشه. این میره جزء قسمت شکست های ذهنش. لذا خیلی از مسائلی که در مسئله خانواده و اینها رقم میخوره، مشکلات خانوادگی از جایی شروع شده که شما رفتی جزء قسمت شکست های ذهن همسرت. از جایی شروع میشه که شما همسرت دیگه نسبت به تو ناامید شده، طلاقت هم نمیده، این شکسته، شکسته طلاق، شکست عاطفی بهش میگن، دیگه دوستت خیلی اون مثل قبل نیست، مثل دوران عقدتون نیست، یه شاخ گل میاد درات میخره، چنان ذوق میکنی انگار دنیا رو بهت دادن، الان دیگه میگه با بلدوزرم این خوشحال نمیشه، بابا ولش کن، رفتی جزء قسمت شکست های ذهنش، تموم شد، دیگه تو مثل سابق نمیشی براش، باید اینو باز ترمیم کنید. یعنی مشکل خانواده هم پیدا کردید، به ریشش رو پیدا کنید. ذهن شوهرت نسبت به تو چیه؟ قسمت شکستشی یا قسمت پیروزی؟ اگر جز قسمت های شکستی، تلاش تو بکن از قسمت شکست بیارش تو قسمت پیروزی ذهن. چیکار کنم؟ انتقاد کمتر بکن. انتقاد نمیگم نکن، اصلا به خاطر همینه میگم زمانی که شما انتقاد میکنید قبلش یه 3-4 تا خوبیش هم بگید. اینطوری نباشه فقط بیای انتقادو بگی و دری بری، نه، یه چند تا خوبی بهش بگو، مکان خوبی پیدا کن، نمیدونم حالش خوب باشه، بعد برو انتقادش بکن. چیکار بکنی؟ شکایتتو کمتر کن، انتقاداتو کم کن. اگرم خواستی انتقاد کنی با این شرایط انتقاد کن، لوازمشو رعایت کن، خیلی انتظاراتتو بالا نبر، محبتاشو خیلی زیر سوال نبر. اگه اینطوری باشه او هم از یک جایی به بعد تو فکر میکنی من دارم خب انتقاد میکنم، زندگی خودمه، میخوام بسازمش، باید انتقاد کنم، باید حرفامو بهش بزنم، از یه جایی به بعد او دیگه انتقاد نمیبینه، او میبینه که تو، من هر کاری میکنم تو راضی نمیشی، میری قسمت شکست های ذهنش و تموم میشه. حالا سعی کن انتقادا رو کمتر کنی، سعی کن یه موقعهایی پیروزی های ذهنش رو تقویت کنید، یه موقع هایی ازش تعریف کنید، یه موقع هایی بهش بگید که بابا چقدر کارت درسته، چقدر فلان مسئله رو خوب جمع کردی، اون مشکل اقتصادی رو خوب جمع جور کردی، اون مهمونی رو من فکر نمی کردم اینقدر خوب مدیریت کنی، با پدر مادرم فکر نمی کردم اینقدر خوب بتونی حرف بزنی، ممنونم ازش. یه موقع هایی، حالا هفته یه بار، ماهی دو بار، نمیدونم، یه موقع هایی تقویت کنید موفقیت های او رو، که از قسمت خدمت شما از شکست بیاید تو قسمت موفقیت. یه موقع هایی بهش خدمت شما از امید بدید تا محبتاشو بیشتر کنه، او میبینه با من هر کار میکنم تو ناراضی، من تو قبلا یه گلم برات میخریدم تو خیلی خوشحال میشدی، الان هدیه روز زنم برات آوردم تو باز خوشحال نشدی اونقدر، خب من دیگه میگم ولش کن دیگه، حالا یکم بهتر یکم بدتر، ولش کن بر پی کارش. حالا این تا اینجا بخواستم یه از آب گلالود یه ماهی بگیرم، یه نکته بهتون بگم. بریم سر بحثمون. مثال شکست ها و موفقیت های ذهن بود. حالا ما بحثمون بحث خانواده نیست فعلا. ما میخوایم درباره رابطه خودمون با خدا صحبت کنیم. قرص آرامشمون چیه؟ ببین دوستان، زمانی که ما میبینیم در عبادتمون، در بندگیمون، در نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، الان ماه رجب اومده، چرا روزه نمیگیرم من؟ علتش همینه. چرا دعا نمیخونم؟ علتش همینه. تعقیبات نمازم چرا حال نداره، جون نداره؟ علتش همینه. مثل قبلا چرا دیگه به عبادت نگاه نمیکنم؟ علتش همینه. من قبلا نماز میخوندم حد اقلش یه عطر میزدم، الان چرا حال همونم ندارم؟ علتش همینه. چیه؟ من رابطه خودم با خدا رو بردم جزء قسمت شکست های ذهنم، نه قسمت پیروزی ها و موفقیت ها. همه داستان از اینجا شروع شد که من رابطه خودم با خدا رو یک رابطه شکست خورده دیدم، یک رابطه خراب شده دیدم، یک رابطه دیدم که فعلاً ها نمیشه درستش کرد. بابا این حرفا که بر ما نیست، فعلاً ها ما نمیتونیم درستش کنیم. رابطه خودم با خدا رو بردم در قسمت شکست های ذهن. از همون روز به بعد دیگه خیلی انگیزه پیدا نکردم برای عبادت، خیلی حوصله پیدا نکردم برای عبادت، خلاقیت نداشتم برای عبادت، حوصله نداشتم که بیارم سجاده بندازم، عود بسوزونم، اسفند بسوزونم، نمیدونم عطری بزنم، وایسم جلو سجاده، نیمه شب بلند شم، حال خوب، حس خوب، انگیزه دیگه پیدا نکردم. اتفاقا از روزی که شما ارتباطت با خدا رو بردی در قسمت شکست های ذهنت، از همون روز شروع شد. حالا برو تو خاطرات و بگرد از چه روزی تو دیگه حوصله عبادت نداشتی. برگرد بگرد جستجو کن چند سال قبل بود، چند روز قبل بود، چند ماه قبل بود که دیگه حوصله نداشتی. خدمت شما عرض که در خونه خدا، حالا خیلی هم بچه مذهبی ها معمولا اینطوری هستن که رابطه رو کلن خراب نمی کنن دیگه. حالا مثلا میگن ما به همین عبادت بخور نمیر رازیم، یه نمازی بخونیم، یه روزه واجبی بگیریم و بعد از نماز بلنشیم بریم، نخواستیم بقیهش بذار برای کسایی که میخوان عبدالله بهجت بشن و کسایی که میخوان ولی خدا بشن، ما به همینش رازیم. چی شد که من به اینجا رسیدم؟ برگرد عقب رو نگاه کن. چند سال قبل شاید رفته بودی اعتکاف، چند سال قبل شاید رفته بودی حرم امام رضا، 40 شاید رفته بودی کربلا، شاید چند سال قبل راهیان نوری رفته بودی، حال خوبی دست داد، شب قدری بود، حس خوبی داشتی و اونجا تصمیم گرفتی که خدایا من دیگه گناه نمی کنم، تصمیم گرفتم ترک گناه می کنم. این چند تا گناه رو نوشتی، رو ورق آوردی، برنامه برای خودت چیدی، نشستی برنامه نماز شب خوندنت رو نوشتی، برنامه ذکر گفتنت رو نوشتی، کلی ذوق و شوق داشتی که الان من از شب قدر بیام بیرون چه سالی دارم، الان از اعتکاف بیام بیرون چه روزگاری دارم، الان نمیدونم از راهنمایی برگردم زندگیم دیگه شهداییه، دیگه زندگی من اونس گرفته با شهدا، به این راحتی هم دیگه باز نمیشه، دیگه دارم آماده میشم برای شهادت. بعد برگشتی، از شب قدر در اومدی، از راهیان نور اومدی، از کربلا برگشتی، یه جایی شکست خوردی، زمین خوردی، دیدی نه اون ترک گناه، اون چلهی که گرفته بودی وسطش خراب شد، وسطش ریخت، نه وسطش دیگه ادامه ندادی. از همون روز به بعد به شما خبر بدم، تو خاطرات برگردید این رو متوجه میشید، این رو دقیق لمس میکنید، از همون روز به بعد دیگه نمازهات مثل نمازهای قبل از اون تصمیم نشد، ذکر گفتنت، عبادت کردنت، حال عبادتت، همه چی، حس و حالت، انگیز دیگه مثل قبل نشد. چه اتفاقی افتاده بود؟ چون من یک شکست، یک ناکامی در مسیر خودم با خدا درک کردم، رابطه خودم با خدا رو بردم در قسمت شکست های ذهنم، رابطه خودم با خدا رو خراب شده دیدم. و کسی که رابطه خودش با خدا رو خراب شده ببینه دیگه حوصله عبادت نداره، حوصله بندگی نداره. میدونی مثلا چی میمونه؟ بچه هایی که الان موقع امتحاناتتون تموم شد، امتحاناتتون فکر کنن، مثلا میگه خب یه ترم، از اول ترم شروع میکنید، بچه هایی که محصلی یا زمانی که محصلی بودید یادتونه، اول ترم شروع میکنی میگی من این ترمو دیگه میتر کنم، روز به روز با استاد میام جلو، نکته برداری درس میخونم، روزی 2 ساعت وقت میذارم، چیکار میکنم، کلی ذوق و شوق، برنامه بنویس، چیکار کن، ساعت بذار، کلی برنامه میریزی. وسط ترم که میرسه وقتی میبینی چقدر عقب موندی، یا مثلا شاید 2-3 تا نمره ناپلئونی و اینا هم بیاری و ببینی که چقدر عقب موندی، دیگه این درس خوندنت تو اون سال میره تو قسمت شکست های ذهنت، میگی دیگه امسال نمیشه، بس شب امتحان ببینم چیکار میتونم بکنم. نشون به اون نشون که سال بعد شما دوباره اول سال یه تصمیمایی میگیری که امسال میترکونم، چون اون موقع داری به موفقیت هات فکر میکنی، تو قسمت موفقیت هاست، اون موقع میگی من انگیزه دارم، اون موقع حسشو داری، انگیزشو داری، اون موقع میدونی اگر شروع کنی موفق میشی، اما وسط ترم دوباره خراب میشه. یا مثلا یه وسیله نوعی هم میگیرید همین داستان، مثلا یه وسیله نوعی چه میدونم کیفی میگیری، کفشی میگیری، مدادی میگیری، دفتری میگیری، تا زمانی که نوعه شیکه از رنگ و رو نیفتاده تو بهش اهمیت میدی، واکسش میزنی، نمیدونم میشوریش، اما زمانی که میبینی دیگه آشغالی شده، اوراقی شده، دیگه خیلی اهمیت هم بهش نمیدی. این دفتره زمانی که خط خطی بشه دیگه خیلی اهمیت بهش نمیدی، میدادش یه گوشه، یه موقعی مثلا چک نویس خاصی یه گوشهشو بکنی استفاده کنی. ما مشکلمون از کجا شروع شد؟ از زمانی که رابطه خودم با خدا رو خط خطی دیدم. حالا درد و اون خدمت شما حسرت اینجاست که رابطه خط خطی نیست و من خط خطی دیدم، که من امشب خدمتتون عرض میکنم داستان چیه. چه فرصتی رو ما روز به روز داریم از دست میدیم، چه اتفاقی بود اگر این ذهنه باندپیچی میشد بعد از اون شکست، اگر این ذهنه درست میشد با این شکسته، با اون گناهه، با اون چله که خراب شده درست برخورد میکرد، چه موفقیتایی در انتظارت بود، چه موفقیتایی. یه موقعی جمله‌ای من چندین سال شاید به بچه‌ها میگم که فرق ما با آیت الله بهجت و آیت الله قاضی این نیستش که اونا زمین نمیخوردن ما زمین میخوریم. فرق ما با اون بزرگواران، با اولیای خدا اینه که اونا بعد از شکستشون دستاشون رو میذارن رو زانو، بلند میشن، یا علی میگن و دوباره ادامه میدن. اونا بعد از شکستشون بلدن این شکست رو، این رابطه رو سری نبرن تو قسمت شکست ها، میارنش تو قسمت پیروزی ها و موفقیت های ذهنشون، و اینو اونا خوب یاد گرفتن، اونا خوب بلدن ناامید نمیشن. حالا ما خیلی داستانم یه جوریه که حالا خدمتتون امشب کم کم عرض میکنم که داستان چیه و حسرت و که همه درد اینه که ما رابطمون با خدا اونقدری خط خطی نبود که فکر میکردیم. ما رابطمون با خدا اونقدی شکست خورده نبود که فکر میکردیم و بردیم تو قسمت شکست های ذهنمون، گفتیم ما که دیگه به دردش نمیخوریم، گفتیم او که خوبا رو داره، بالاخره کلی هم ولی خدا داره، آیت الله بهجت داره، اون که نمیده به من نگاه کنه، بابا منم که تو این مسیر دیگه شکست خوردم دیگه، حالا نماز من که دیگه قبول نه، نماز حالا قبولم بشه همین در حدیه که از گردنم ساقط بشه دیگه، در همین حد دیگه، نماز من که دیگه منو بالا نمیبره، حالا من که اون چیزی که میخوام چون نمیشم دیگه، حالا یه خورده بالا یه خورده پایین، ولش کن، مهره رو پرت کن، بخون بریم شرش کم شه، بریم به ادامه کارامون برسیم. از اینجا شروع شد رفقا که ما روی معنویت و بندگیمون که بچه بودیم بیشتر سرمایه گذاری میکردیم، هدف گذاری میکردیم، چشمنداز و افق داشت معنویتمون، رابطمون با خدا افق داشت، میگفتیم بابا بذار من تا مثلا 4 ماه دیگه مثلا 4 رکعت نماز شبمو کامل کنم. از کی شروع شد که من افق چشمندازهای معنویتم رو برداشتم رفتم روی یه رشته دیگه سرمایه گذاری کردم؟ از اون موقعی که بعد از اون شکست دستای خودم رو از دستای خدا جدا شده دیدم، از اون موقعی که بعد از شکست فکر کردم که خدا خیلی دیگه از من بدش میاد، خدا خیلی دیگه با من قهره، خدا خیلی از من ناراحته، بیشتر از حد فکر کردم خدا از من ناراحت. بله، خدا کسی که گناه بکنه ازش ناراحت میشه، خدا کسی که گناه بکنه بالاخره نافرمانی خدا رو کرده، اما من به قدری رابطم و با خدا شکست خورده دیدم که بعد از گناه دستای خودم رو جدا شده دیدم. اون گناهه نتونست دستای من رو از دستای خدا جدا کنه، اما ذهنیت من بعد از اون گناه این کارو کرد و این شد که من دیگه گفتم ما که هیچی نمیشیم بابا، ما که این رابطه خط خطیه، ما که این رابطه درست نمیشه، حالا یکم بالاتر یکم پایینتر، ولش کن، به همین عبادت نماز واجبه، روزه واجبه، به همین قد اکتفا میکنیم بریم. قدر لحظاتی که پیش خدا بودم رو من ندونستم، قدر لحظاتی که من حتی بعد از شکست، من حتی بعد از گناه، من حتی بعد از خراب کردن اون چله، من حتی میگه حاج آقا من آخه یه گناهی کردم تو نمیدونی، من یه کاری کردم مثلا روم نمیشه بگم، تو که نمیدونی من چه کار کردم میگی خدا میبخشه. حتی بعد از همون گناهی که تو ذهنته بهش فکر کن، همون گناهی که تو ذهنت، حتی بعد از همون گناهی که تو ذهنت، دستای تو از دستای خدا جدا نشد، اما ذهنت کاری کرد که این دستا رو جدا شده ببینی. و لاجرم وقتی کسی دستهای خودش رو با دستهای خدا جدا شده ببینه، رابطش با خدا میره در قسمت شکستهای ذهن و دیگه هیچ خلاقیتی نداره، هیچ امیدی نداره، هیچ انگیزهی نداره. من برای چی عبادت کنم؟ یکم پایینتر، یکم بالاتر، من که اون چیزی که میخواستم که نشدم. بعد میگه که تو امام حسین بچگیامی، تو امام حسین اون زمانی که حال خوب داشتمی، من عوض شدم، تو حسین بچگی. نه عزیز من، او حسین بچگی هست، اما تو هم امیر حسین بچگی هستی، تو هم فاطمه بچگی هستی، تو هم محمد بچگی ها هستی، تو هم فرقی نکردی. اما تو چون فکر کردی که با بچگیات فرق کردی، عوض شدی، فکر توئه که دستای تو رو جدا کرده. تو هم همون اول فصل بچگی هستی، تو هم همون خانوم بچگی هستی، تو هم دختر خانومی که یه زمانی اسم امام حسین میومد اشکا رو صورتت میشست، تو هم آقا پسری هستی که میرفت تو هیئت امام حسین یه جوری سینه میزدی، محکم میزدی، بعد سینت قرمز میشد، میومدی به مامانت نشون میدادی، مامان ببین برای امام حسین گریه کردم، سینه زدم، سینم قرمز شده. تو همونی دقیقا. چی عوض شده که من فکر کردم عوض شدم؟ هیچی عوض نشده. آخه گناه کردم، آخه معصیت کردم، آخه تو که نمیدونی من چیکار کردم اینجوری داری. نه عزیز من، گوش بده دیگه، گناه کردی. گناه اصلا انقدر قدرت نداره که بخواد دستای تو رو خدا جدا کنه. گناه اصلا انقدر پتانسیل نداره. در تکوین گناه همچی چیزی خلق نشده که یهو دستای تو رو از دستای خدا جدا کنه، بلنشی بری. نه، گناه کردی بله، اما اون چیزی که تو رو جدا کرد، نگاه کنید به من، اینه. این بله، این میتونه، این خیلی قوی تر از این حرفای کارشو بلده. ذهنیت منه که بعد از اون گناه فکر کرد نه، اون امیر حسین بچگی با این امیر حسین 25-26 سالگی خیلی فرق داره، اون فاطمه 13 سالگی با این فاطمه 30 سالگی خیلی فرق داره. خیلی عجیبه این بچه ها. حسرت عظمایی که یوم تبل سرائر میخوریم سر همین حرفی که امشب خدمتون عرض میکنم و جلوتر میگم چه حسرتیه، اونجا آه از نهادمون بلند میشه. ای دل غافل، ای دل غافل، من چرا فکر کردم بعد از گناه اینقدر رابطم خراب شده، بعد پرده ها کنار میره. من اینو در دوره همی حضوری با بچه نماز شبی و دانشگاه از زهرا خدمتشون عرض کردم، گفتم یه روزی میاد یوم تبل سرائر، من امشب بهتون خبر میدم، پرده ها کنار میره، یه سری چیزها منکشف میشه و اون چیزی که بالاترین چیزی که حسرت به قلبت میذاره و تو رو واقعا حسرت زده می ناراحتت میکنه، روز قیامت از هیچ چیزی مثل این شاید از پا در نیای، اینه. زمانی که یوم تبل سرائر پرده ها کنار میره، بهت نشون میدن رفیق من که بعد از اون گناهی که کرده بودی، هنوز خدا داشت بهت نگاه میکرد، هنوز خدا گوشش به دهکار حرفات بود. بعد از اون گناهی که کردی، هنوز نماز خوندنات، نمازهایی که میخوندی برای خدا ارزشمند بود. فیلم زندگیتو میذارم، میگن که بله، از اینجا تا اینجا خوب نماز میخوندی، اینجای زندگی یه گناهی کردی، از اینجا به بعد نمازات خراب شد. بهت نشون میدن که قبل از گناه با بعد از گناه، رابطه خدا با تو، توجه خدا با تو هیچ فرقی نکرده بود. بهت نشون میدن که بعد از گناه هم زمانی که دستتو می آوردی بالا، یه یا الله میگفتی، یه دعا میکردی، بعد از گناه هم صدای تو برای خدا خیلی مهم بود. بعد از گناه هم بهت نشون میدن که نمازات، خدا با همه حواسش به نمازات داشت توجه میکرد. بعد از گناه هم بهت نشون میدن که مقامت رو در درگاه خدا بهت نشون میدن. بعد از گناه میگه این بعد از گناه منه، واقعا درست دارم میبینم؟ یه ملکی میاد میگه بله که داری درست میبینی، دقیقا این بعد از گناهته. میگی پس چی شد که خراب شد داستان؟ از کجا شد که خراب شد؟ بهت میگن بعد از گناه رابطه تو با خدا از لحظه ای خراب شد، بعد از گناه توجه خدا به تو کم نشد. به قولی تعبیری که من خدمت عزیزان گفتم، بعد از گناه هم تو هنوز نفخت و فیه من روحی خدایی، تو هنوز عزیز کرده خدایی. بهت نشون میدن میگن بعد از گناه ببین، نگاه کن، بعد از گناه هم خدا چجوری داره نمازتو میبینه، چجوری دعای تو رو داره میشنوه، چجوری منتظر تو خواسته ها تو فقط مطرح کنی به اجابت برسونه، صلاح تو ببینه، قلب تو آروم کنه. میگن نگاه کن، بعد تو نگاه میکنی میبینی آره، بعد از گناه هم با قبل از گناه هم هیچ فرقی نکرده. بعد میپرسی که پس چی شد که انقدر من خراب شدم؟ ای ملک تو به من بگو چی شد که من انقدر خراب شدم؟ رابطه من بعد از گناه چرا انقدر شکست خورد؟ چرا انقدر من خودم رو شکست خورده دیدم؟ این جمله رو بهت میگه، بعد تو حسرت میخوری، برمیگرده میگه که بله، خدا بهت توجه داشت بعد از گناه، اما تو ذهنیتت بعد از گناه جوری شد که فکر میکردی خدا دیگه صدای منو نمیشنوه. تو رابطت رو با خدا بردی در قسمت شکست های ذهنت. اونجا فایده ای داره؟ اونجا فایده ای داره؟ اینا رو مثلا اونجا بهت بگن دیگه فایده ای داره؟ فایده ای نمی کنه که دیگه. این حرفا الان خوبه، این حرفا الان مزه داره، الان که اول ماه رجبه من بفهمم گذشته ای من دارم که خراب کردم، فدای سره. چرا شما میگید جزء قسمت شکست های ذهنت نباید بره رابطه تو با خدا؟ چرا شما میگید؟ چون ما گناه کردیم، ما معصیت کردیم، ما خدمت شما رو خراب کردیم. چرا شما میگید من نباید بره جزء قسمت های قسمت شکست های ذهنم رابطه من با خدا؟ چرا؟ عرض کردم چون گناه کردن اصلا همچین پتانسیلی نداره که رابطه تو با خدا رو ببره در قسمت شکست ها. تو یک بعد حالا ما فهم کنیم خدا مثل بقیه است، من بهش بگم بالا چشت ابروه قهر کنه بذاره بره، یا مثلا بگه تو برو گم شو، تو برو دیگه نمیخواد بیای، برو دیگه پشتم نگاه نکن، چون من گناه کردم، تو که نمیدونی من تو خلوتم چیکار کردم. بعد چه یه جوری هم داد میزنه، یه جوری هم میاد تو پیوی، یه جوری هم پیامشو میفرسته که میگه تو که نمیدونی من چیکار کردم، تو اصلا خبر داری نمیدونی خدا چقدر از دستم شاکیه. یه جوری هم میگه مثلا انگار وحی براش نازل شده، فهمیده این گناه دیگه همه چیزو تموم کرده. نه عزیز من، بعد از گناه هم رابطه تو با خدا جزء قسمت موفقیت های ذهنته. حدیث داری، روایت داری، اصلا دوتا روایت آوردم امشب، نمیدونم یه دونشو برسم، دوتاشو برسم براتون بخونم و این رو با همه پوست و گوشتون بفهمید، متوجه بشید. نگاهی که از اینجا به بعد من میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر با همه ذهنتون توجه کنید و این نگاه رو ببرید در زندگیتون، حالا رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان هیچ، در تمام زندگیتون با این نگاه بتونید بندگی خودتون رو مدیریت کنید، من به شما قول میدم، من به شما قول میدم اتفاقاتی براتون میفته، اتفاقاتی براتون رقم میخوره، ولی که الان نمازم نمیخونی، ولی که الان حجابم نداری، ولی که الان خیلی اهل واجباتم حتی نیستی، اتفاقاتی براتون میفته که خودت متحیر میشی، ای من که همون قبلیم، پس چی شد؟ چه اتفاقی تو نگاه من افتاد که یهو من تو معنویتم روش کردم؟ از کجا شما میگید؟ حالا بعضی اگه اینطوری نیستن که دمشون گرم دیگه. حالا اگه کسی میگه من خدمت شما عرضم که همچین سوء ظنی به خدا ندارم، فکر نمی کنم خدا منو ول کرده، من خیلی خدا رو دوست دارم، من بعد از گناهم میدونم که خدا منو میبخشه، میدونم که نگاهم میکنه، اگه همچین کسی هستی که من خودم رو دیدم گفتم دیگه، حتما شما بهتری و حتما اگه همچین، حالا اگه اینطوریه یه سوال من ازت میپرسم جواب منو بده. اگر گناه هم میکنی و فکر میکنی خدا میبخشدت، کار درسته، بعد از گناهت تا امروزی که الان من دارم با تو صحبت میکنم چقدر در آرزوهات آوردی که خدایا نماز منو دقیقا مثل نماز آیت الله بهجت کن؟ چقدر در ذهنت آوردی، در آرزوها، در ادیت آوردی که خدایا من رو از سرداران امام زمان قرار بده، خدایا من رو به بطن قرآنت راه بده؟ چقدر تو دعاهات این آوردی؟ اگه اینا رو آوردی که دمت گرم، انصافا اگه میاری، اگه اینطوری نگاه میکنی، اگر اینجوری از خدا طلب میکنی، هیچی هم نداشته باشی سر همین لجبازی آخر باهات حساب میکنن، بهت میدن، دمت هم گرم، منم دعا کن. ولی ما بعد از گناهمون به همین بخور نمیره راضی میشیم. من نمیذارم، خیلی مقام هایی تو ما نمیذاریم کلن بریم، ولی میگم من که نمازام دیگه نماز نمیشه، پس نماز واجبه رو بخون که حالا مثلا اونور با زور و زر ما رو ببرن بهش دیگه، ما رو که حالا نمیخوان همنشین امیرالمؤمنین بکنن، که ما همین که بریم بهش کافیه. اگه اینطوری هستی حالا این نگاه رو باید داشته باشیم. خیلی هم حالا این سوالم خیلی زیاد میپرسن که آقا ما چیکار کنم، بچه‌مو نماز خون کنم، پسرمو، دخترمو نماز خون کنم؟ تو همین حالا جلسات مختلف حضوری غیر حضوری مکرر این سوالو از بنده میپرسن. اینم بچه‌هایی که همچین دغدغه‌ای دارن، بزرگوارانی که همچین دغدغه‌ای دارن، اینم توجه کنید. این هم جوابش در همینه که میخوام خدمتتون عرض کنم. روایت از کجا شما میگی که رابطه من با خدا هنوز شکست نخورده بعد از گناه؟ خدا فرمود موسی. من دو تا روایت براتون آوردم، دو تاش هم حدیث قدسیه، اینا رو براتون بخونم. از اینجا بعدم دیگه امشب میخوام براتون روزه بخونم. خدا یعنی داره روزه میخونه دیگه، شب شهادت امام هادی و دیگه گریه کنید، روزه میخونم شما گریه کنید. خدا گفتش که بعضی عیسی میفرمود، عیسی علی نبی نوالی علیه السلام فرمود که عیسی، یه سری بنده ها، تعبیر منه دارم مضمون رو میگم، فرمود که عیسی یه سری بنده ها من دارم، اینها بعد از اینکه گناه میکنن فکر میکنن دستشون از دستای من جدا شده. اینا تعابیر منه ولی در بطن این روایت هست. اینا بعد از اینکه گناه میکنن رابطهشون رو با من خدا میبرن در قسمت شکستهای ذهنشون، فکر میکنن همه چی تموم شده، فکر میکنن من دیگه نگاهشون نمیکنم، فکر میکنن من ازشون زده شدم. من میگم برید دیگه پشت سرتونم نگاه نکنید. فرمود یا عیسی، روایت حالا توجه کنید، با همه بچه که دارید می نویسید این روایت رو حتما مکتوب کنید، در اصول کافی اومده. یا عیسی کم اتیل نظر، یا کم اتیل نظر، یا عیسی با تی دسته داره اتیلو چقدر طولش بدم، من چقدر دیگه منتظر اینا بمونم، من چقدر دیگه معطل اینا بمونم. کم اتیل نظر، من چقدر منتظر اونایی که بعد از گناهشون فکر کردن رابطهشون با من خراب شده، گذاشتن رفتن. من حالا این به درد هممون میخوره ها، یکی هست هنوز جرأت نماز شب خوندن پیدا نکرده، یکی هست هنوز جرأت نماز خوندن، نماز واجب خوندن پیدا نکرده، یکی از گناه علنی میکنه، فسق و فحشا میکنه، یکی از نه یه مثلا مکروه انجام میده، یه گناه صغیره ای میکنه. برای همه خوبه این. خدا به اونایی که دور شدن، به هر اندازه‌ای که دور شدید، ولی اینکه تو اصلا آدم خیلی مثبتی هستی و فقط نماز شب مثلا نماز شبات هم میخونی ولی یکی در میون میخونی، خدا گفت عیسی من چقدر منتظر اینا بمونم. کم اتیل نظر، چقدر منتظر اینا باشم. دو نوع انتظار ما داریم. پدره وایساده میگه پسرم 3 ماه قهر کرده رفته، برگرده بعد از 3 ماه پوستی ازش بکنم، پدری ازش در بیارم، اون سرش ناپیدا. این یه جنس انتظاره. یه جنس انتظار دیگه هم ما داریم. پدر 3 ماه بچهش رفته، میگه نمیدونی چقدر دلم برا بچه‌م تنگ شده، اگر بیاد اول کاری که میکنم بغلمو باز میکنم، اول کاری که میکنم بغلش میکنم، انقدر که دلم براش تنگ شده. گو عیسی کم اتیل نظر، چقدر منتظر بمونم. و تعبیر بعدش دقیقا همینه رفقا، فرمود و احسن طلب. گفت بنده هام رفتن برگردن، اول کاری که بکنم آغوشم براشون باز میکنم، چون دلم براشون تنگ شده. من یعنی از اون جنس دومم، از اون پدرهایم که بعد از 3 ماه هم اینا برگردن، دلم چون براش تنگ شده، چون منتظر برگشتنش بودم. بعد از گناه رو من دارم میگم رفیق من، بعد از شکست رو من دارم میگم، بعد از خراب کردن تو در مسیر معنویت رو من دارم میگم. فکر نکنی این برای اولیای خداه، فکر نکنی این برای طلبه بهجتاه، این برای کسایی که رفتن پشت سرشون هم نگاه نکردن، این برای کسایی که در منجلاب گناه غرق شدن، این برای اونای دقیقاً. دیگه گفتش من چقدر منتظرش باشم دیگه، اگه طرف خوب باشه که بالاخره اومده در خونه خدا دیگه، با خدا داره نجوا میکنه، راز و نیاز میکنه، نیاز به انتظار خدا نیستش که، اگه طرف خوب باشه، معنوی باشه، اهل سیر و سلوک باشه. این برای کسایی که دارن غرق میشن، مثل بنده تو گناه دارن غرق میشن. خدا گفت اینا رفتن، من چقدر منتظر برگشتنشون باشم. و احسن الطلب، اگه برگردن اول کاری که میکنم، حواستون هست به بس عرض کردم بعد از گناه حق نداری رابطت رو با خدا ببری در قسمت شکست‌های ذهنت. اینو من دارم میگم. از کجا دارم میگم؟ روایتشو دارم براتون میخونم. گو بعد از گناه وقتی برگردید اول که احسن الطلب. از اونا نیستم که بهت بگم تا الان کجا بودی، خبر مرگت بیاد برو همون جایی که بودی. از اونا نیستم حتی تیکه بندازم بهش، به به آقا رو نگاه، بعد از 3 سال برگشته اومده در خونه ما، آها چه وضوعی هم داره میگیره، میخواد وایس نماز بخونه. احسن الطلب، حقیقتا دلم براشون تنگ شده. احسن الطلب، حقیقتا اگر بیان یه جوری تحویلشون میگیرم که میگه اینجا جدیدیاش هم قدیمی هن، مثل امام حسین علیه السلام وقتی حور برگشت، این احسن الطلب رو تجلی پیدا میکنه در ولی خدا. در این سناریو قشنگ شما میتونید ببینید وقتی ابی عبدالله گفتن که آقا حور داره برمیگرده، حور میخواد بیاد و برگشت و نمیدونم پشیمون و اینا، پرده خیمه رفت بالا، حور اومد داخل، احسن الطلب و اینجا ابی عبدالله معنی کرد. اول کاری که کرد حور اومد جلو، سرش با این بود، ابی عبدالله تعبیر دستشو برد زیر چونه حور، سرش آورد بالا، گفت صنف العمل، یا شیخ چیزی نشده، از اول شروع کن. حور مگه گناه نکرده بود؟ بله که گناه کرده بود، بدترین گناه عالمم کرده بود، راه رو به ولی خدا بسته بود، طوری که اگر حور کارشو نمی کرد، حور راه رو نمی بست، اصلا کربلای پربلایی ما نداشتیم، بدترین گناه هم کرده. گفت صنف العمل، از اول شروع کن، چیزی نشده که. به قول اون عاشق میگفتش که یه زمانی شما دارید با پیاده رو راه میرید، از بغل یه نفر رد میشی، تنت به تنش میخوره، میره جلو میگه آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، بعد طرفم میگه سلامت باشی آقا بفرمایید، این چه حرفیه. یه موقع از تنه به تنه میشی با یه نفر، رد میشی میگه آقا ببخشید عذرخواهی میکنم تنم خورد، بعد برمیگرده میگه مگه چیزی شده؟ چی شده مگه؟ چیزی مگه شده؟ گو احسن الطلب، بعد از گناه زمانی که برگردید خدا بهتون میگه مگه چیزی شده؟ مگه چی شده؟ یعنی اصلا یادم نیست چی شده. لذا میگه روز قیامت، این روایت خیلی جالبه، به رسول خدا گفت من حتی جوری گناهان بندگان تو رو میبخشم که حتی خود تو هم متوجه نشی رسول ما. بعد میگه یه جوری میبخشم که حتی خود این بنده هم شرمنده نشه. بعد میگه یه سری گناهاتو حتی من به خودت هم نمیگم، به خودت نمیگم که یه موقع شرمنده نشی، ناراحت نشی. احسن الطلب اینجوری با ما رفتار میکنه. حالا قشنگ متوجه میشیم ذهن ما، یه برگردیم عقب، چی میگن، حالت ریویو و حالت برگشتی داشته باشیم، یه دوره بکنیم. عرض کردیم یه قسمت شکست داره ذهنمون، یک قسمت پیروزی داره. ما در رابطمون با خدا هر اتفاقی برامون بیفته حق این رو نداریم که ببریم در قسمت شکست ذهنمون رابطمون با خدا رو. چرا اینطوریه؟ چه خدا فرمود احسن الطلب بعد از این دیگه، احسن یه دونه نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، صد تا نیست، اصلا حزب روایات که الا ماشاءالله، آیات قرآن الا ماشاءالله. با تعابیر مختلف خدا به ما فرمود که ببین اگر شما بعد از گناهتونم برگردید، اصلا من اول کاری که میکنم آغوشم رو باز میکنم، اول کاری که میکنم خدمت شما عرض کرد و احسن الطلب. ادامه روایت فرمود که والقوم فی غفله لا یرجعون. اینجا اون روزه ایه که من میگم باید گریه کنی، اینجا اون روزه است. میگه خدا میگه ببین من منتظرتم، زمانی که برگردی منتظرتم، بیای نشستم نگرانتم هستم، زمانی هم که تو بیای تازه اونجا جشن میگیرم، میگم ملائکه بیاید گم شده پیدا شده، ببینید کی اومده، آغوش باز میکنم، بروش نمیارم، بعدش میگه والقوم فی غفله لا یرجعون. بعدش که انا میخواد بگه من اینطوری هم، ولی کیه که بشنوه، ولی کیه که بفهمه، والقوم فی غفله، همه تون یادتون رفت، محبت من به خودتون رو یادتون رفت، شما یه محبت قلابی دوزاری علکی پلکی رو تو دنیا ببینی چنان سر دلت میشینه که اصلا انگار چه اتفاقی افتاده، یه دختر زمانی که یه نگاه بهت بکنه چنان دلت میره انگار چه اتفاقی افتاده. اما گفت والقوم فی غفله، ولی محبت من رو یادتون رفت، لا یرجعون، ولی چه فایده، هیچ کی بر نمیگرده. لذا ملک این شبها در ماه رجب هر شب صدا میزنه، هر شب میگه کجای اون بنده ای که هوس کرده برگرده و توبه کنه در خونه خدا. اون نگاهی که من باید بهتون بدم بچه ها اینه، الان همه دوستان خسته نشید، این یه جمله رو با همه گوش و پوستتون درک کنید، از اینجا به بعد اون چیزی که عرض کردم، اون قفلیه که این کلیدیه که این قفلها رو یکی یکی باز میکنه، اون کلیدیه که اون خبریه که اگر بی نمازهای عالم متوجهش بشن نمازخون میشن، اگر گناهکارهای عالم متوجهش بشن گناه رو کنار میذارن، اون خبریه که باید از اینجا به بعد زندگی با این نگاه بندگی خودم رو ببینم. همه حواس اینجا، الان بیشتر از 1100 نفر از عزیزان اینجان، تک تک عزیزان توجه کنید، بعد از کلاس هم برید و فکر کنید دوستان، با توجه با فکر. فرمود که من دو تا مثال اول براتون بزنم، بعد یه روایت قدسی هم هست، حالا از داوود گفته یه روزه دیگه اونجا خدا به پا کرد و انگار مثلا روزه رو میخونه و ملائکه هم میان گریه کنن، از اون گریه زجهایی که انگار روزه باز خدا داره میخونه. مادرت بهت میگه که ببین ساعت 10 بیا خونه، از این لحظه به بعد 6 دنگ حواست بشه 12 دنگ، 6 دنگ قرض بگیر با همه حواس، انقدر که مهمه. میگه که پسرم ساعت 10 بیا خونه شب، اگه 10 بشه 11 من به هم میریزم. میگه باشه مامان. یه شب میزنه ساعت، میری بیرون یه جای گیر میکنی، یه مشکلی، مسئله، گرفتاری، چیزی میشه، نمیرسی ساعت 10 بیای، 11 هم نمیرسی، ساعت 5 صبح میتونی بیای خونه. از قضا موبایلت هم خاموش شده، شارژر هم پیدا نمی کنی، کسی هم نیست که موبایلش رو بگیری زنگ بزنی، نمیتونی بهش خبر بدی. ساعت 10 میشه ساعت 11، مادر به هم میریزه، نگران میشه. بچه هایی که مادر داری قدر مادراتون رو بدونید، آق والده این نیستش یا مامانت دهن باز کنه هر نفرین و تهمتی که میخواد بهت بزنه، یک قسمتی از آق والده اینه که تو مادرت روی زمانهای نگران بذاری، ولو به بهانه هیئت، ولو به بهانه حسینیه، ولو به بهانه کار فرهنگی، بر علتی. ساعت 10 میشه 11، مامانه به هم میریزه، 11 میشه 12، فشار مامان میاد بالا، تلفنو میگیره، هر آشنا و غریبه‌ای که میشناسه و نمیشناسه زنگ میزنه، آقا از این خبری نیست، اون یکی این ندیدید پسرمو، همه میگن نه اصلا اینجا نیومده، خبری نیست ازش. 12 میشه 1 2 3 4 صبح دیگه زمین میخوره، آمبولانس زنگ میزنن، آمبولانس میاد، سرم بزنن بهش. همچنین که ساعت 5 میشه تو از راه میرسی، 5 صبح اومدی از بیرون داری میای وارد خونه میشی، میبینی آمبولانس پارکه، میای بالا، پله ها رو میای بالا، وارد خونه میشی، میبینی مامانت دارن سرم میزنن. میگی چی شده مگه؟ نگاه میکنی همه دارن اینجا نگات میکنن، میبینی همه دارن چپ چپ نگات میکنن، میگن چی میخوای بشه دیگه؟ تو دیر اومدی به اینجا رسیده دیگه، نمیبینی مامان رفته زیر سرم، تو چون دیر اومدی انقدر نگران شد، نمیخوای یه خبر بدی، نمیخوای. این پسر با دیر آمدنش به خونه مادرش رو دم مرگ میبره برمیگردونه. سوال من از شما اینه، جواب بدید، از 100 تا جوون آیا 5 نفرشون هستن که بگن حالا که مامانم اینطوری شده شب بعد میزنم باره دیر میام مادرمو بکشم، مادرمو که 5 نفر شما میتونید پیدا کنید، اصلا یه نفر شما میتونید پیدا کنید، بزنن چطور باز کنم، میتونید بچه ها پیدا کنید یه نفر که بگه من فردا شب انقدر دیر میام که مادرمو بکشم؟ حالا یکی از نامرده نه، من دارم اون 95 جا رو میگم، اون بله رگبار نداره دوستان میاد، ممنونم. قاعده هم همینه بچه ها. زمانی که من، حالا به ما اینطوری گفتن دیگه، فکر میکنن که اشتباه راهبردی ما این بوده دیگه، ما فکر میکردیم که اگر مردم رو از خدا بترسونیم خیلی چیزا درست میشه، اگر مردم رو از خدا بگیم خدا یک موجودیه که عقربیه که یه سرش تو آسمون و یه سر همه رو میگیره، اگر مردم رو از خدا بترسونیم درست میشه و یه عذرخواهی هم ما به شما بدهکاریم. مثال دومم گوش بدید. بندگی ما با خدا اگر از این زاویه نگاه بشه بهش، اینو دارم میگم و اصل بحثو یادتون نره، اون جوون وقتی میبینه که با دیر اومدن من به خونه مادرم تا دم مرگ میره برمیگرده، شب بعد اصلا جرأت پیدا نمیکنه که دهش بشه ده و نیم. ما چرا خدا رو اینجوری معرفی نکردیم که اگر تو دیر بیای در خونه خدا، خدا به چه روزی، به چه حالی؟ از خدا روز و حال و قلب نداره که دلش بگیره ها. این تعبیر نیم که من میخوام بخونم و بعض داوود فرمود، اونا تعبیر تشبیه که ما بفهمیم. اگر ما بفهمیم خدا چقدر منتظر ماست، مثل اون مادری که زمانی که من دیر برم خونه زیر سرم میره، مثل اون مادری که زمانی که من دیر کنم نگران میشه، به هم میریزه، سراغ من رو میگیره. بله، نمیشن الهی العف. زمانی که من این رو ببینم یه الهی العف میگم و میگم خدایا من دیگه اومدم، من دیگه آدمش نیستم دل تو رو بشکنم، من دیگه آدمش نیستم. میگه من چیکار کنم بچم نماز خون بشه؟ بهش نشون بده که چقدر مهمه برای تو، توی مادر، توی پدر، که پسرم دخترم نماز بخونی. چیکار کنم؟ نمیدونم چیکار کنم. بهش ثابت کن. یه روز اومد خونه، سرتو بذار به سجده، گریه کن، بلند بلند جلو به سرت گریه کن، زجه بزن تو سجده، بگو خدایا نمیدونم چی شد، من چیکار کردم که پسرم دخترم نماز نمیخونه. بذار این صحنه رو ببینه، بذار بفهمه چقدر مهمه، بذار نماز خوندنش بفهمه چقدر برای توی مادر مهمه. تذکر دادن و نمیدونم نمازتو بخون و دیر شد و اذان گفتن و اینا دیگه تالی فاصل، اینا تاریخ انقضاشون گذشته رفقا. الان جوون امروز دیگه با نصیحت و کنایه و بیا قربونت برم تازه زده میشه، کلن کار بیخ پیدا میکنه، تازه بخوای زیادم گیر بدی تموم میشه. اما زمانی که بفهمه این جوون، بفهمه که چقدر براش مهمه، برای این مادر مهمه که من نماز بخونم، به به. مثال دوم بزنم. این نگاه، من دارم امشب نگاه به خدمت شما میدم، این نگاه رو باید تا آخر عمر ما داشته باشیم. مثال دوم قشنگ این نگاه رو بهتون تقدیم میکنه که اصلا دیگه گناهکارا جرأت نکنن برم سمت گناه. پسر ایستاده با پدرش، هم توی جمعی ایستادن، برمیگرده به پدرش، داد میزنه سر پدرش، میگه که بابا برو دیگه، نمیخوام ببینمت، نمیخوام صداتو بشنوم، هر چی ناکامی و عدم موفقیت تو زندگی داشتم زیر سر تو بوده، برو دیگه نمیخوام ببینمت. این پسر برمیگرده تو جمع به پدرش اینجوری میگه، نسجی رو بده، بعد میگه من که دیگه رفتم، من که دیگه قهر کردم، دیگه این برا پیدام نمیشه، روشو میکنه اون ور میره. همچین که داره میره یه لحظه میبینه، میشنوه یه صدای گریه، یه صدای حق حق داره از پشت سر میرسه، برمیگرده نگاه کنه ببینه چی شده، تا میره خودشو برسونه میبینه پدر از دنیا رفت. از 100 تا جوون 99 تاشون اینجا برمیگردن میگن بابا غلط کردم، بابا نفهمیدم، بابا نمیخواستم اینطوری بشه، به خدا داد میزنه نمیخواستم اینطوری بشه، بلند شو فقط یه بار دیگه منو صدا کن. برمیگرده میگه بابا نمیدونستم انقدر من برات مهمم، نمیدونستم انقدر من برات مهمم. وقتی ما رمز بندگی خودمون، ارتباطمون با خدا رو پیدا کنیم و بفهمیم، اون گناهکار برمیگرده در خونه خدا میگه بعد از گناه هم تو اینجوری داشتی منو نگاه میکردی، من نمیدونستم انقدر برات مهمم. حالا این روایت بهتون میچسبه، فرمود یا داوود لو یعلم المدبرون، ای داوود اگر اونایی که پشت کردند و رفتن میدونستن که لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم، اگر اینایی که برگشتن رفتن پشتشون هم نگاه نکردن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون، از در خونه من خدا رفتن، میدونستن که چقدر من منتظرشونم، درک میکردن. به به، میفرماد چی میفهمیدن؟ انی کیف انتظاری لهم، میفهمیدن که حال من خدا در انتظار اونا چجوریه. و شوقی الا توبتهم، یا ترک معاصیهم مثلا شما بخواد بگیرید، و این که من چقدر دوست دارم به این که اینا برگردن توبه کنن، خدمت شما، گناه رو کنار بذارن. گفت داوود اگر اون بنده ای که تو جمع داد زد سر من، داستان پدر، داد زد سر من خدا، گفت خدایا تو خدایی، برای خودت خدایی، برو واسه بقیه خدایی کن، من میرم هر کاری دوست دارم میکنم، تو هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. میگه داوود همون که تو جمع سر من داد زد، اگه میدونست زمانی که داره میره، زمانی که پشت کرد به من و داره تو گناه میتازونه، اگر میفهمید انتظاری لهم، شوقی الی توبتهم، اگر میفهمید چقدر دوست دارم که برگرده، چی میشد؟ خدایا اگه میفهمید چه اتفاقی میافتاد؟ لماتو به 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 به، لماتو شوقا، اگر میفهمید جان میداد، بند بند وجودش پاره میشد. اگر چیو میفهمید؟ اینو میفهمید که زمانی که داره میره چقدر من منتظرشم که برگرده. اگر اینو میفهمید که زمانی که گناه کرد حق نداره که رابطش با خدا رو ببره در قسمت‌های شکست ذهنش. چیو میفهمید خدایا؟ اگر میفهمید که بعد از گناه هنوز صدای مناجاتش برای خدا چقدر عزیزه. اگه گو اینو میفهمید، لما تو بله، لما تو شوقن، میمرد، جون میداد. اگه اینو میفهمید نگاه من بعد از گناه به رابطم با خدا از امشب و از این لحظه در ماه رجب چهارم بهمن، از این لحظه تا لحظه ای که سوت پایان بخوره، اسرائیل بیاد بگه جمع کن باید بریم، باید این باشه، چیزی هم غیر این باشه. رفقا دنیا بالا پایین داره، چاله چوله داره، زرق و برق داره، هزار تا دست انداز داره، آدم زمین میخوره. اگر جوری غیر از این نگاه بخواد رابطه خودش با خدا رو نگاه کنه، چه نگاهی؟ همین نگاه، زمانی که من متوجه بشم نگاه من این باشه که بعد از اینکه گناهی کردم خدا انقدر دوست داره که من برگردم، مثل همون پدری که من گفتم میرم دیگه نمیام، هنوز 10 متر نرفته بودم، دور نشده بودم، برگشتم دیدم انقدر حقیق کرد که جان داد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، ما میگیم خدا حالش بد میشه، دلش میگیره، به هم میریزه از رفتن تو، دیگه خدای دیگه، خدا بالاخره یه مظهری داره، یه تجلی داره، امام زمان میشه تجلی خدا روی زمین، تجلی تام به خدا. یعنی زمانی که تو گناه کردی، تصمیم گرفتی که من دیگه نماز نمیخونم، امام زمان قلبش داره میشکنه. زمانی که گفتی من دیگه به درد خدا نمیخورم، امام زمان اونجا داره قصه میخوره، امام زمان داره گریه میکنه، قربونش برم، اون چه گناهی کرده باید امثال من و شما بخواد گناهای من و شما رو ببینه بشینه گریه کنه؟ اون چه گناهی کرده؟ اون چه تقصیری داره حضرت؟ که نامه عمل من و شما بیاد دستش، نگاه کنه خدایا، همچین که گناه من و شما رو ببینه شروع کنه گریه کردن، بگه خدایا اون نفهمیده، به خاطر من ببخشش. میگه من دیگه نماز نمیخونم، و شبهات جدیدی که روز به روز، همین شیطان هم که بیکار نشسته دیگه. حالا یه روزی ما میفهمیم که داستان چی بود، که فقط شیطان پیشنهاد میداد که دیگه دیر شده، ای کاش قبل از این که این سره به سنگ لحد بخوره، این سرمون تو دنیا به سنگ بخوره برگردیم. سرمون به سنگ بخوره برگردیم بفهمیم متوجه محبتش بشیم، یه روزی خدا نکنه که این سر به سنگ بخوره و نگاه کنیم ببینیم تموم شده، این سنگ سنگ لحد بوده. چرا من باید نماز بخونم؟ دیگه نماز نمیخونم، خدایی واسه خودت، منم بندم. این همه آدم که نماز نخوندن مگه حالشون بد شد؟ مگه نمیدونم روزیشون کم شد؟ مگه دنیای بدی داشتن؟ منم دیگه نماز نمیخونم. تفسیر من از نماز، تفسیر ما از نماز امشب چی باید باشه که اگر بی نمازهای عالم این رو بشنون احتمالا همین امشب یه دست وضو میگیرن میان یه دورکت نماز میخونن. وقتی مادری بچهش داره میره سربازی، میره یه سفر، میگه مامان داری میری من دلم برا تنگ میشه ها، روزی یه بار به من زنگ بزن، روزی دو بار زنگ بزن، نمیدونم خدمت به من پیام بفرست، مثلا بهت پیام دادن سری جواب منو بده، من دلم برات خیلی تنگ میشه ها. خدا میگه بنده های من انقدر دوستتون دارم، کیف اشتیاقی لهم، انقدر دوستتون دارم، انتظاری لهم، انقدر دوستتون دارم که بهتون میگم اگر در روز 5 بار صداتون رو نشنوم دلتنگتون میشم، واجبه براتون که روزی 5 بار بیاد من فقط صدا تو بشنوم، من ببینمت. من وقتی تو وای میسی جلوی من یا الله میکی کیف میکنم. خدای ملائکتم خب عبادت تو میکنن، خب با ملائکم میکنن، اونا که از قبل از خلقت تو هم میکردن، خب من میخواستم با اونا چیز، خب هم اونا رو داشتم دیگه، من با نماز تو کیف میکنم، تو دوست دارم بیای نماز بخونی. خلقت الاشیاء لاجلک، من همه رو برای تو آفریدم. و خلقت کل اجلی، اما تو یه دونه رو برای خودم آفریدم، اما تو رو آوردم که دیگه منو دلتنگ نذاری، منو معطل نکنی. این حرفای بالاخره پشت پرده خدا و بنده هاشه که خیلی موقع میزنه تا بنده به خودش بیاد. چی میخوام بگم؟ جمله آخرم، قرص آرامش. آماده اید بگم جمله آخر رو؟ آماده اید بگم بچه ها؟ قرص آرامش. ممنونم. بله، حالا من خدا رو شناختم، فهمیدم که خدا زمانی که من گناه کنم، زمانی که بخوام برم و پشت سرم رو نگاه نکنم به هم میریزه. تعبیر ماه دیگه عرض کردم، دلتنگ من میشه، ناراحت میشه، دوست داره برگردم، مثل اون مادری که اگر بچه تا صبح نداد میره زیر سرم، این خدا هم دلتنگ میشه. همچین خدایی مخلوقات عالم همه زیر دستشه. شهید باقانی یه وصیت‌نامه جالبی داره، تو وصیت‌نامه‌اش میگه که خدا من اوائلی که بندگی میکردم فکر میکردم که من تو رو دوست دارم، من عاشق تو هم، من در به در تو هم، اما یه مدتی که به بندگی میخورد بعد فهمیدم که نه، انگار مسیر رو اشتباه رفتم، تو عاشق من بودی، انگار تو منو دوست داشتی. و وصیت‌نامه‌اش 2-3 صفحه است، عجیبه. این یه تعبیر رو میخوام بگم بعد جمله‌مو خدمتتون بگم. اگه خدایا این تویی که منو دوست داری، تویی که دلتنگ منی، تویی که سحر میای منو بیدار کنی، صدام میزنی میگی بنده من همه خوابن، مضمون همه خوابن، همه دارن استراحت میکنن، تو یه دونه بلند شو با من حرف بزن. بعد من تو دوشک دارم استراحت میکنم، رو میکنم این بر، تو میری از اون بر دوشک میای بنده من، دوباره زمین و آسمان، هفت آسمون و زمین دست منه بنده من، هر چی میخوای بیا من بهت بدم، فقط تو بیا. ولی من دوباره رومو میکنم اون بره دوشک، خدا دوباره از اون بر میاد، دوباره هی از اون بر، هی من خدا رو رد میکنم اما او هی میاد تا من رو بلند کنه برای نماز خوندن. تعبیر من اینه، قرص آرامش. خدایی که هفت آسمان و زمین دستشه، خدایی که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، برگی از ورق نمیفته مگر با اذن او. قرص آرامش فقط یه جمله است، خدایی که اینجوری دوست داره، اینجوری حواسش بهت هست، اینجوری اگر تو پاتو کج بذاری ناراحت میشه، نگران میشه، دلخور میشه، دوست داره برگردی. خدایی که اینجوری مهربونه، حواست هست؟ حواست هست؟ خدایی که با این حد از مهربانی داره با ما خدایی میکنه، حواسش به ماست، همچین خدایی داره برنامه های زندگی تو رو یکی یکی می نویسه. حرفم تموم دیگه، همین یه جمله رو باید بگیرید و برید یه دهه گریه کنید. خدایی که از رفتن من ناراحت میشه، مکدر میشه، نگران میشه. من مثال بزنم برات، یه مثال بزنم. تو داری تو شرکت پدرت کار میکنی، حقوقتو پدرت میده، این بابایه مثلا بهت میگه من میخوام 10 میلیون این ماه بهت بدم، ولی این 10 میلیونو مثلا این ماه بهت 5 میلیون میدم، ولی 5 میلیونتو میگیرم یه جا دارم سرمایه گذاری میکنم، 5 میلیون دست منه، بعد خودم هم یکم پول دارم اونا رو میذارم برای تو سرمایه گذاری میکنم، تو بعدن وقتی مثلا فلان اتفاق میفته سودت زیاد بشه. این پدره، تو چقدر اعتماد داری به این پدره؟ حقوقتو داره میده، یه ماه میگه من این ماه برات 5 میریزم ولی دارم سرمایه گذاری میکنم و 2 تومنم خودم روش گذاشتم برات اینجا سودش بیشتر بشه پس فردا به دردت بخوره. بندگی من، ذهن من نسبت به بندگی اگر اینجوری بشه که خدا اینجوری حواسش به منه و درجهش خیلی بیشتره، یعنی نسبت پدر و مادر اصلا نمیشه خدا رو با پدر و مادر مقایسه کرد، ولی چاره ای ما نداریم دیگه، ما باید با همین چیزا مقایسه کنیم، ذهنمون آروم بشه، ذهنمون مأنوس بشه باهاش. خدایی که همه عالم دست داده، همین خدا یکی یکی داره برنامه های زندگی تو رو هم می نویسه. همین خدا با این حد از مهربونی داره برات یکی یکی پازل های زندگی، بندگی، عمرت، معنویتت، خونوادت، یکی یکی پازل های زندگی تو داره این خدا میگذاره. حالا حق داری؟ حالا بگو حاجی خود چرا میگی من دیگه حق ندارم ناراحت باشم؟ حالا تو به من بگو حق داری ناراحت باشی رفیق؟ حق داری نگران باشی رفیق؟ بچه هم نیستن نه، حق دارم من نگران باشم. قرص آرامش یعنی من متوجه حضور همچین خدایی در زندگی باشم، دست الهیتش رو بالای همه دست ها ببینم، برنامه ریزی زندگی خودم رو بهش بسپرم و به برنامه ریزی های خدا احترام بذارم. یه موقع یه چیزی دیر میشه صلاحته، یه چیزی زود میشه بازم صلاحته، یه نعمتی بهت میده صلاحته، یه چیزی ازت میگیره بازم صلاحته. قرار نیست تو بفهمی چی صلاح منه یا چی صلاح من نیست، قرار نیست تو از کارای اون سر در بیاری، قراره بگی دارمت، بگی هستم، میفهمم چقدر مهربونی، برو که ما اومدیم، قراره بگی دلم باهات یکیه، ولو کم بدی ولو ندی ولو بگیری میدونم که بهترین رو داری برای من می نویسی. ممنونم از همراهی شما در کلاس قرص آرامشی که خدمتون بودیم امشب. امیدوارم که یه دنیا عشق و نور و برکتم به زندگیاتون باشه. ممنونم از استقبال درجه یکتون. ما در ایتا فکر میکنم رکورد زدیم و امروز چیزی هلوشه 1100 نفر از عزیزان، 1100 نفر، 200 نفر از عزیزان امشب کنار ما بودن و اتفاق خیلی جالبیه برای ما و مجموعه که همچین استقبال شما عزیزان کردید از این لایف ها. امیدوارم که لحظه به لحظه دیگه با این صحبت ها، با این نگاه زندگی کنیم دیگه، پازل های بندگی اون رو بیاییم بر اساس این بچینیم دیگه. ما از دست خدا یه موقع نکنه که ناراحت بشیم. چرا؟ چون خدایی که یک ساعت دارم برات میگم چه خداییه، چه خداییه.